بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اسلام شناستر از وجود مقدس پروردگار نداریم، چرا که همه اسلام رو در سه بخش اعتقادات درست، عمل صالح و اخلاق حسنه وجود مقدس او نظام داده. انسان شناستر از او هم نداریم، چون آفریننده انسانه و دینش 100% مطابق با بافت خلقت انسانه و اگر این گونه نبود در دینش نقص وجود داشت، عیب وجود داشت. به خاطر آگاهی همه جانبش به اسلامی که خودش نظام داده و آگاهی همه جانبش به وجود انسان، دینش کامل، جامع، بی عیب، بی نقص و از زمانی که نطفه انسان میخواد در صلب پدر تکون پیدا بکنه تا لحظه مرگ انسان، برای انسان قانون داده، دستورالعمل داده، واقعیات و حقایق رو ارائه کرده. در قرآن می‌فرماید ان دین عند الله الاسلام، دین پیش خدا فقط اسلامه. وقتی هم انبیایشو میخواد از نظر دین معرفی کنه، همه رو مسلمان معرفی میکنه، چون یه دونه دین بیشتر نداره. لذا شما در آیات قرآن همه جا کلمه دین رو مفرد میبینید، یعنی لغت یه لغت واحد دین. هیچ جای قرآن ادیان خدا نداره. از زمان خلقت آدم دینش اسلام بوده، ولی این اسلام در زمانی که یه مرد و زن بیشتر نبودن، خب قوانینش، حلال و حرامش به اندازه مرد و زن بوده، بیشتر که نیاز نداشتن. این دو به عبادت باید انجام میدادن، عبادت رو براشون قانونش رو ارائه کرد، یه خدمت به هم دیگه، جامعه‌ای که وجود نداشت. ولی وقتی که این زن و شوهر نسل پیدا کردند، هر دوشون هم مردن، برای نسلای بعد پیغمبر فرستاد، یعنی کسی که از همه عاقل‌تر بود، عالم‌تر بود، عادل‌تر بود، مهربان‌تر بود و معرفتش به هستی و انسان کامل‌تر بود، او رو به عنوان نماینده خودش برای معلمی انسان مبعوث به رسالت میکرد. چون جمعیت بیشتر شده بود، تضادها بیشتر به وجود اومده بود، قوانین رو بیشتر کرد تا زمان حضرت نوح که قوانین گسترده تر شد، ادامه پیدا کرد تا زمان رسول خدا، دو ماه مونده به درگذشت پیغمبر این آیه نازل شد. بعد از این که پیغمبر اکرم خلع بعد خودش رو با وجود امیرالمؤمنین پر کرد که مردم بعد خودش سرگردان نشن و بعد خودش حیران و متحیر نشن که دین رو از کی بگیرن، بعد از معرفی امیرالمؤمنین آیه نازل شد. آیه را ما تنها نمیگیم درباره ولایت امیرالمؤمنینه، نه شما فرصت دارین نه من وقت دارم، ولی فردا شب اسم 500 تا کتاب سنی ها رو، چه تاریخ چه روایت چه تفسیرشون رو می آوردم، یه 7-8 تا هم از خودمون رو اسم می آوردم که تمام اینا این آیه رو نازل شده روز قدیر میدونن، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. شما دیگه نیاز به قانون جدید ندارید، چون بعد مرگ پیغمبر یه قانونگذار بدون مقام نبوت فقط که همه وجودش با پیغمبر یکیه براتون قرار دادم، پس دینتون کامله، نعمتم به شما تمامه. این دین خدا که رسول خدا در آخرین سفر مکهشون یه سخنرانی دارن در منا، اونایی که رفتن مکه میدونن منا کجاست، بلند شد حدوداً 10,000 نفر اون سال مسلمان در حج شرکت داشت. کاری حالا به کل سخنرانیشون ندارم، فدای کلمه به کلمه ی حرفاش بشن. یه جملهش این بود، گفت خدایا من فقط تو رو بر خودم شاهد و گواه میگیرم که هرچه این مردم رو تا قیامت به نجات میرسوند من براشون گفتم، و هرچه که مردم رو دوچار خسارت و زیان و بدبختی و شقاوت میکنه براشون گفتم. من دیگه حرفی ندارم بعد 23 سال به این مردم بزنم، من هر چه مردم نیاز داشتن به عنوان دین براشون گفتم و این دین هم دین ابدیه، چون قرآنش ابدیه. برای اینکه شما جوونا بدونید ابدیت قرآن عمرش تموم نمیشه، ما دشمن از زمان نزول قرآن زیاد داشتیم. یکی یهود بوده، البته نمیگم همشون، ولی سردمداران یهود قرآن میگه دشمن خونی اسلام بودن، سردمداران مسیحی دشمن خونی اسلام بودن. و بعد مکتب‌های مختلفی که پیش اومد، الان نزدیک 200 تا 250 تا اسم تو دنیاست، مثل کمونیسم، امپریالیسم، از این اسمام خیلی فراونه که من یه کتابی خریدم ترجمه خارجی، اون همه مکتبای ختم شونده به اسمو جمع کرده. اینام دشمن 100% اسلامن. 1500 سال پیش به کسانی که در وحی بودن قرآن شک دارن و میگن ما قبول نداریم که این وحی الهی باشه، قبول نداریم، پروردگار عالم خیلی با مهربانی 3 مطلب برای اینا گفته. 3 در یه جای قرآن میگه قبول ندارید وحیه، پس چیه؟ اونا میگن دست پخت انسانه. اینا رو نشسته پیغمبر با این و اون صحبت کرده، قصه های گذشتگان رو گوش داده و به عربی درش آورده، اسمشو گذاشته وحی آسمانی. اولا پیغمبر اکرم تا روز بعثت سواد نداشت، خدا از او در قرآن تعبیر به امی کرده، امی. به اصف الامیین رسولن منهم، من یک کسی که اصلا سواد نداشت، نه نوشتن نه خوندن، او رو انتخاب کردم به رسالت و قرآن رو به او نازل کردم. خب اون که سواد نداشت، شما در زمان نزول قرآن تهمت میزنین اینا رو مینوشته، شما که میدونستید این سواد نداره، چرا دروغ میگین؟ این قرآن وحیه، شما میگین وحی نیست، دست پخت بشره. خب جنگ ندارم با شما، من منطقم منطق دلیله. شما که میگین این قرآن وحی نیست، یعنی مشرکان مکه، مشرکان قرن بعد، دشمنان قرن بعد، و الان صهیونیسم بین الملل، کلیسای بین الملل، کنیسای بین الملل، قوی ترین دانشگاه های جهان، فعتو به صورت من مثله، یه دونه سوره به اندازه قول هو الله قرآن من بسازه. من نمیگین دست پخته بشر، شما هم بشر، بشر که از ساختن کار مثل بشر عاجز نی، هیچ عاجز نی. یه مهندسی میاد میگه من یه ساختمون میسازم 30، یکی دیگه میاد میگه من 50 میسازم، یکی دیگه میاد میگه من 80 میسازم، یکی دیگه میاد میگه من 110 میسازم، یکی میاد میگه من پهلو رو یه سوراخ کوچیک میکنم، دستگاه اختراع کردم، میفرستم تو کلیه، سنگ و پودر میکنه میاره بیرون، یکی دیگه میاد میگه من پهلورم سوراخ نمیکنم، با اشعه که میفرستم تو کلیه سنگ و پودر میکنم. بشر از آوردن کار مثل بشر عاجز نی. شما میگین قرآن وحی نیست، دستاز یه دونه سوره مثلش بیارین. 1500 ساله مجموعه دستگاه های تبلیغاتی دشمن یه دونه سوره به اندازه قول هو الله نیورده. اگه میتونست میوورد چماق میکرد میزد تو سر ما، میگو قرآن وحینی. اینم دلیلش که ما مثلشو ساختیم، مثل یه سورش. حالا اگه بشر بگه مصالحشو بده به من، من میسازم. مصالح قرآن که دیگه آسمانی نیستش. ساختمان قرآن مصالحش نمال عرش، نمال ملکوت، نمال لاهوت، نمال جبروت. مصالح قرآن 27 تا حرفه. الف، ب، ت، سه نقطه، ه، جیم، خ، دال، زال. این مصالح هم که دست همتون هست، با هر چی کامپیوتر دارید، با هر چی ابزار الکتریکی دارید، اینا رو با هم قاطی کنین. اگه یه سوره مثل قرآن تونستین بسازین، بعد یه مقدار موجشو میبره بالا، میگه فعتو به عشر سور، 10 تا سوره بسازین. بعد موجشو میبره بالا، میگه لعنج تمعتل انس والجن. اگر کل انسان‌های عالم، نه انسان یه دوره و از زمان آدم تا قیامت، و هرچی جن آفریدم که قدرت زیادی داره جن، جمع بشن، لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، که مانند این قرآن رو بیارن، لا یعتون به مثله نمیتونن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، گرچه کل جنس و انس، جن و انس پشتیبان یکدیگر بشن برای آوردن قرآن. خب وقتی یه چیزی رو نشه مثلش آورد میشه معجزه. جادو هم نیست، چون جادو رو میشه بالاترش آورد. جادوگران زمان فرعون قوی ترین جادوگران تاریخ بودن. قبل از اونا جادوگر به اون پرقدرت نبود، بعد اونام تا الان جادوگر مثل اونا نیومده. بسیار قوی بودن، اما در مقابل عصای موسی که یه چوب معمولی بود، تراشیدم نشده بود، نجارم درست نکرده بود. موسی در شهر مدین گوسفندای پدرزن شعیب و هنوز دامادش نشده بود میبرد صحرا، نیاز به عصا داشت گوسفندا رو برونه، برگ درخت بریزه، یه بدنه خشک درخت یه دونه چوب کنده بود به اندازه‌ای که وای میسه نوک چوب به زمین برسه. هیچ چوب رو صاف و صوف هم نکرده بود. در مقابل جادوگران دستگاه فرعون که قرار گرفت، گفتن موسی تو اول کارتو شروع میکنی یا ما؟ خدا به موسی فرمود بذار اونا کارشونو شروع کنن، گفت شما شروع کن. که قرآن مجید میگه اینقدر ابزار تنابی غیر تنابی، هبالهم و سیهم، به اندازه تپه ابزار جادو و سحر سر هم کردن و بعد چشم بندی کردن. قرآن میگه چشم بندی، مردم تا این تپه رو دیدن به نظرشون اومد همه در حرکت و در هیجانن. فرعونیام کف زدن گفتن این گلیم پوش شکست خورد. همه جادوهای فرعونیان که شروع کرد به حرکت، خدا بهش فرمود الغف ما فی یمینک، چوبه رو بنداز زمین. چوب رو که انداخت زمین قرآن تاریخ نیست، یه وقت شک نکنید. چوب رو که انداخت زمین فاذاهی حیتون تسعا، تبدیل به یه اژدها شد. یه لبشو گذاشت زیر این ابزار، یه لبش هم گذاشت بالای ابزار، کلو با یه نفس داد تو. هیچی رو زمین نموند. به موسا گفتن بیگیرش. موسا رفت دستشو گذاشت رو اژدها، تا دست موسا به پوست اژدها خورد، همون چوب یه متر و 30-40 سانتی شد، نه چاق شده بود نه شکم داشت. جادوگرا فهمیدن این کار جادو نیستش، چون اگه جادو بود مثل کار خودشون بود. قرآن میگه تمام جادوگرا به سجده افتادن و در سجده ناله میزدن آمنا به رب موسی و هارون. ما از بت پرستی، فرعون پرستی، کفر، شرک بیزاریم و به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم، که پروردگار میگه فرعون دستور داد همشون رو گرفتن، بهشون گفت لأصلبن نکن علا جزوع نخل ولا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، همه تونو دار میکشم، یه دست راستتونو میزنم چپو میذارم، یه پای چپتونو میگم با ساتور بزنن، پای راستتونو میذارم. تمام جادوگران گفتن فقز ما انت گاز، هر داوری که در حق ما میخوای بکنی بکن، ما با این عصا بیدار شدیم، ما مؤمن شدیم، ما دست بر نمیداریم. همشونو به دار کشید و کشت و پروردگار میگه در جا وقتی وارد عالم بعد شدن، وارد بهشت برزخی شدن. قرآن جادو هم نی، اگه جادو بود میشد نمونش رو ساخت. سحر نی، اگه بود میشد نمونش رو ساخت. دستباف بشر نیست، اگر بود میشد نمونش رو ساخت. پس معجزه است، پس وحیه، پس کلام الله. حالا که کلام الله بدانید بیان دین پروردگاره، چون خود قرآن کهنه نمیشه دین کهنه نمیشه، چون قرآن از بین نمیره دین از بین نمیره. هیچ ایرادی به قوانین الهی در قرآن نمیشه گرفت، هیچ ایرادی. و با این هویت قرآنی ما مسئولیم به کتاب خدا به عنوان دین خدا عمل بکنیم و به توضیحاتی که پیغمبر و ائمه در کنار آیات دادن که اونام میشه تفسیر دین الهی. این حرف خداست، ان الدین عند الله الاسلام. هیچ مکتبی رو قبول ندارم، تمام مکتبها گمراهتون میکنه، از بین میبرتتون، شخصیتتون رو خورد میکنه. قبول ندارم هیچ مکتبی رو. دین پیش من فقط اسلامه، که اول این اسلام رو به یه زن و شوهر ارائه کردم زمان پیغمبرم، کاملش کردم. اصلا جای ایراد گرفتن بر دین خدا به خصوص در بخش قرآنش وجود نداره. این یک آیه، آیه دوم. این آیه یه مقدار سنگینه، عیبی نداره، بالاخره دهه عاشوراست، سنگین تر از این بلاها و مصائبی که برای ابی عبدالله واقع شد که نیست. این سنگین روحیه این آیه. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین. هر کسی دنبال دین غیر من بره و بعد بیاد اون دین رو به من ارائه کنه، بگه من به این دین عمل کردم، فلن یقبل من، تا ابد ازش قبول نمی کنم و در آخرت وقتی وارد میشه خاسره. خسران یعنی چی؟ یعنی همه سرمایه های وجودی رو به باد دادن. خسران یعنی تباه کردن همه سرمایه های وجودی. این قرآن و این روایات، یه جمله دیگه هم اضافه کنم، یعنی از زمان شیخ مفید که نزدیک عصر غیبت صغرا زندگی می کرده، از زمان شیخ مفید تا امشب که تعداد علمای شیعه رو، فقهای شیعه رو، حکمای شیعه رو، عاقلان شیعه رو، عالمان شیعه رو اگه بخواید ببینید چند نفر، چند نفر اونایی رو که تونستن یادداشت کنن، یه کتابی، یه دونه کتاب در جبل آمول نوشته شده، عربیه، نمیدونم ترجمه شده یا نه، من دنبال ترجمهش نبودم، چون ما که عربی بلدیم بخونیم، یعنی نیاز به ترجمه نداریم. به نام اعیان و شیعه، چهره‌های برجسته علمی شیعه، تا الان 60 جلد 500 صفحه چاپ شد. یعنی 30,000 صفحه. یعنی همه اینا اشتباه کردن اومدن دنبال این دین. حالا من جوون دارم درست میگم که این دین به درد نمیخوره و این دین قدیمیه و الان دیگه چیزای دیگر رو باید جایگزین کنیم. یعنی تو این کتاب 60 جلد 500 صفحه، تو این کتاب کل این عاقلان و عالمان اشتباه کردن دنبال این دین رفتن. من یکی درست میگم، این که حقیقت نداره عزیزم. اصلا این حرف نادرستی که من یه نفر درست میگم و اون 30,000 صفحه غلط میگه. حالا اونا که علما و حکمای الهی شیعن، اصلا شما بیان تألیفات شیعه رو ببینید، تألیفات شیعه رو، من یه نفرشون دو نفرشون رو بگم. ما یه عالم داریم 13 سالگی دکترا گرفته به لفظ امروز، ولی به لفظ قدیم سر 13 سالگی مجتهد جامع و شرائط شد، نمیشد ازش تقلید کرد چون مکلف نشد. 2 سال دیگه مونده بود به تکلیفش. 13 سالگی مجتهد جامع و شرایط. یه مقدار بازتر بگم، 13 سالگی شده بود مثل آیت الله لزما بروجردی، مثل آیت الله سیستانی، مثل بقیه مراجع بزرگ شیعه، آیت الله لزما گلپایگانی، امام، 13 سالگی. این یه انسانیه که اسلام خدا رو قبول کرده، آدم عاقلی بوده، آدم فهمیده‌ای بوده. این یه نفر به تنهایی در شهر حله عراق که 7 ماه هوا 50 درجه بالاتره، من حله رفتم اون زمان، یعنی قرن 7 که حله تمام خونه خشتی و گلی بود، وسائل خنک کنندم یه بادبزن حصیری بوده، هیچی دیگه نبوده، روان نویس نبوده، خودکار نبوده، خودنویس نبوده، باید مرکب درست میکردن با دوده زغال و یه چیز دیگه، لیغه توش میذاشتن، قلم نی میتراشیدن میذاشتن تو این مرکب مینوشتن. این یه نفر که 82 سال بیشتر عمر نکرد، 523 جلد کتاب علمی برای معرفی اسلام نوشته. ما اگه این 523 تا رو امشب در اختیار داشتیم می آوردیم که یه بدنه حسینیه رو پر می کرد. یه نفر بی کمک، یه نفر، یه پسر داره فخرالمحققین. این عین باباش باسواد بود، البته نه 13 سالگی، دیگه 20-22 سالش بود که فخر محققین شیعه در اون زمان شد. تمام نمازاشو میومد پشتر باباش. از شدت گرمای حله باباش یه هفته بلند شد رفت در یه ییلاقی که یه خورده خونک بود، یه ییلاق. بعد یه هفته که برگشت همه مردم حله میومدن نماز و اقتدا میکردن غیر پسرش. فخرالمحققین دیگه نیومد مسجد، نه زور نه شب. علامه حلیه رو صداش زد گفت پسرم تو خودت مجتهدی، عالمی، منم دعوتت نمی کنم بیا پشت سر من نماز بخون، فقط میخوام علتشو بدونم چرا نیومدی یه هفته است. گفت من تو رو دیگه عادل نمیدونم. گفت پسرم منو عادل نمیدونی؟ گفت آره تو رو. چرا بابا؟ گفت برای اینکه این عمری که خدا به تو داده، این قلمی که به تو داده، این علمی که به تو داده، تو باید تا شب مرگت به اسلام خدمت کنی. آدمی که یه هفته عمرشو بره توی ییلاق خوش بگذرونه، این عادلی نمیشه پشترش نماز. گفت پسرم امشب بیا نماز. بلند شد تو تاخچه یه کتاب برد به نام تبصره. این تبصره تو جیب جا میگیره، تو جیب. مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری به این کتاب، به این کتاب 5000 صفحه شرح علمی نوشته. گفت بابا اون یه هفته من عمرم رو تلف نکردم، کتابم که نداشتم، کل فقه شیعه رو از حفظ تو این کتاب نوشتم، کل فقه شیعه رو. اینا اشتباه کردن مسلمون شدن؟ اینا با این علم و عقل اومدن گفتن دین کهنه شده، بریم سراغ یه دین نو؟ دین که کهنه نمیشه. اگه قرآن کهنه بشه دینم کهنه میشه. قرآن که همه آیاتش نوه، همه آیاتش. من به تناسب درستایی که خوندید تا دانشگاه چند تا آیه بگم. شما میدونید که در کشور ما در دانشگاه جاندی شاپور اهواز زمان ساسانیان، یعنی زمان انوشیروان، باباش، خسرو پرویز، شیرویه، زمان اینا یزدگرد، یکی از بالاترین دانشگاه‌های این منطقه عالم از هند و یونان و عربستان و مصر جندی شاپور ایران بوده. اونجا درباره عوالم بالا هیئت بطلمیوس درس میدادن، یعنی استادا تو کله دانشجوها فرو میکردن که زمین مرکز عالمه، ساکن زمین، خورشید دور زمین میچرخه ولی زمین ساکنه. تا کی؟ تا روزگار گالیله در ایتالیا. گالیله اومد دوربین نجومی اختراع کرد و با دوربین نجومی ستارگان رو دید، دید همه حرکت وضعی و انتقالی دارن. خب دید زمینم یکی از ستارگانه، حالا که همه ستارگان حرکت وضعی و انتقالی دارن زمینم داره. گفت زمین حرکت میکنه، مرکزم نی. کلیسا یعنی آخوندای مسیحی، کیشیشا، پاپ دستور دادن گالیله رو گرفتن، انداختنش زندان، محکوم به اعدام شد که چرا گفته زمین حرکت میکنه. اینو که خوندید تو دانشگاه، تو کتابا، محکوم به زندان و اعدام. درست؟ یه رفیق داشت با پاپ، خیلی رفیق جونجونی بود، اون انقدر رفت اومد واسطه شد گالیله رو آزاد کردن. وقتی از زندان داشت میومد بیرون، من عکسشو هم تو موزه لوور پاریس دیدم هم واتیکان، داشت میومد بیرون پا زد به زمین، زیر لب گفت تو میگردی. من اونجا به زور تازیانه و سیلی و کتک گفتم زمین ساکنه ولی تو حرکت داری. درست؟ این آیه قرآن دو کلمه است، اگه بیشتر بود بیشتر بود، فردا شب یکیتون دیگه پای منبر نیاید. دو کلمه. علم نجعل الارض کفاتا، مردم آیا من خدا زمین رو کفات قرار ندادم؟ فقط سوال کرده جواب نمیده. حالا شما برید کتاب المنجد رو نگاه بکنید، از مهمترین کتب لغت عرب، العین رو نگاه بکنید، صحاح اللغه رو نگاه بکنید، منتهى العرب رو نگاه بکنید، قاموس اللغه رو نگاه بکنید، مقاییس اللغه رو نگاه بکنید. این حرف هشتا بستتونه دیگه. اینا رو مهمترین عالمان عرب نوشتن و ایران. کفات اسم مرغیه که قدرت پرواز شدیده و به اندازه وزن خودش میتونه بار بلند بکنه و تو فضا بپره. خدا میگه من زمین و پرنده باربر قرار ندادم. در فضا دائم در حال پریدن، کوها رو بار کرده، دریاها رو بار کرده، شما انسانها رو بار کرده، جنگلا رو بار کرده، حیوانات رو بار کرده، با خودش بلند کرده. 4,500,000,000 سال هم داره دور خودش میچرخه، هم داره سالی یه بار دور خورشید. اون قرآن چه جوری کهنه میشه؟ چه جور کهنه میشه؟ قرآن مجیدی که میگه خلقنا من کل شیئن زوجین، موجود تک در این عالم وجود نداره، کل موجودات یا نرن و ماده یا مثبتن و منفی یا جاذبن و دافعه، اصل موجود تک وجود نداره. قرآن چجوری کهنه میشه؟ میشه کهنه بشه؟ چجوری؟ چجور میشه کهنه بشه؟ قرآن مجید تو سوره یاسین میگه چه در این عالم تکوین میبینین کلون فی فلکن یسبهون، همه شناگر در دریای فزان، فی فلکن یسبهون نشون میده مدار حرکات دایره کامل نیست، یک کمی بیزی شکله. خب این چجوری کهنه میشه؟ چجور؟ پروردگار در قرآن نزدیک 90 بار راجع به خلقت چشم، نزدیک 60 بار راجع به خلقت گوش، راجع به نطفه خالی، خلق الانسان من علق، علق یه کرم زالو شکل که تو نطفه مرده، انسان من علق، من انسانها رو از این کرم زالو شکل که یه سر گردی داره یه دم کشیده‌ای داره خلق کردم. اینم اگه بخوایم ببینیم یه دونشو باید بیایم پشت میکروسکوپ این جناب کرم رو، علق رو 5000 بار بزرگترش بکنن تا ما به صورت یک کرم ریز ببینیمش. در نطفه هر مردی 24 میلیارد از این کرم ریز و خدا ساخته، یه دونش میشه بچه تو رحم مادر. اگه دوتاشون با هم بتونن با هم برن تو زهدان بچه میشه دوقلو، سه تاشون برن بچه میشه سه قلو. 1500 سال پیش تو عربای مکه مسئله علق، کرم دمداری که سر مدور داره رو کی میفهمید؟ این قرآن کهنه میشه؟ چجوری کهنه میشه؟ چجور کهنه میشه؟ شما فقط سوره حدید رو بخونید، نه سوره حشر رو بخونید، نه سوره انسان رو بخونید، کهنگی چجوری در قرآن راه داره؟ اسلام دین حیاته، اسلام دین زنده است، اسلام دین تکامل دهنده است، اسلام دین کامله، اسلام دین رشده. پچر میان میگن این دین به درد همون 1500 سال پیش میخوره، چون دین رو نفهمیدن. چرا میگن کهنه شده؟ چون هیچیشو نمیدونن. شما برو بفهم دیگه نمیگی قدیمیه، دیگه نمیگی کهنه شده. مگه خدا کهنه میشه؟ اگه خدا کهنه بشه کلامش هم کهنه میشه، پس نبوت هم کهنه نمیشه، پس حسین هم کهنه نمیشه، پس امام جعفر صادق هم کهنه نمیشه، پس حجاب قرآن هم کهنه نمیشه، پس حرام‌های قرآن هم کهنه نمیشه، واجبات قرآن هم کهنه نمیشه، اخلاقیات قرآن هم کهنه نمیشه. دین هم میشه زنده است، قرآن میگه اگه کسی با این دین در ارتباط نباشه میته. آیش هم بخونم، سوره انفال: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. شما منهای قرآن و پیغمبر من میتین، میت قیامت میت به چه درد میخوره؟ میت و خدا ببره تو بهشت، نعمت ها رو که نمیبینه، صدای زیبای بهشت رو که نمیشنوه، میت که دهن نداره میوه بخوره، دست نداره میوه برداره، میت حیات نداره که با هورولین ازدواج بکنه، میت که حیات نداره که زنی که میت میدونه خدا همسر بهشتی بگیره. خب وقتی که میت از هیچ چیه بهش نتونه استفاده بکنه، خدا میگه میت ها رو بیرزین تو جهنم. بیدینی اینه، بیدینی یعنی مرده، یعنی میت بودن. میت هم به درد بهش نمیخوره. که ما باید زنده باشیم که از نعمتهای بهشت بتونیم استفاده بکنیم. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی. صدق و سعادت ثمر دین بود. هر که خوش اخلاق خوشا این بود. نمیدونید دین چقدر زیبا آدمو کنترل میکنه، چقدر زیبا. من برای دلخوشی شما پدر مادرها بگم، ای جووناتونم اینجان که بشنون، این امشب تو خونه براشون بگین وقتی این آیه نازل شد: علم یجد که یتیمن فآوا. پیغمبر من تو رو یتیم یافتم، زیر پر تربیت خودم گرفتم، چون به دنیا نیومده بودی، بابات مرد. عبدالله بابای پیغمبر 23-24 سالش بود مرد، از بچهش رو ندید. خدیجه یعنی آمنه بنت وهب حامله بود به پیغمبر که شوهرش مرد. مادرت هم که 3-4 سالت بود مرد، اصلا دامن مادرم ندیدی. حالا حبیب من چیکار کرده دین؟ پدر مادر شما دلتون خوش باشه به دین، به بچه هاتونم بگین. حبیب من چون میخواستم به تو مقام نبوت و معلمی و هدایت مردم رو بدم، اگه باباتو زنده میذاشتم و مادرتو، بار نبوت و بار رعایت حق پدر و مادر کمرتو میشکست. گفتم اون دوتا رو ببرم یه مقدار سبک بال باشی. این حق پدر و مادره، این دین کهنه شده. حرفم تمام. ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانن، یاوه میگن چون نمیفهمن، نمیدونن. آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. جوون دارین همه تو یا نه؟ اگه خودتون ندارید برادرتون داره جوان. جوان میدونید وقتی با ادب، با سواد، با اخلاق تو خانواده چه موقعیتی داره؟ اینو بدانید، از زمان آدم در غیر انبیا و ائمه تا قیامت جوان هموزن علی اکبر وجود ندارد. اینو من دلیل دارم و الان نمیرسم دلیلشو بگم ابدا. اون وقت پدر چنین جوانی رو داشته باشه بیاد ببینه جای درستی به بدن بچهش نیست. یه چند تا از این ایرانیای باحال پرگریه، من کنار ذریح ابی عبدالله بودم، به من گفتن خوب شد اینجا دیدیمت، یه روزه علی اکبر بخون. گفتم نمیخونم. مگه بخیلی آقا؟ نه، کجای عالم برای روزه خوندن بهتر حرم ابی عبدالله. گفتم میخونم، کاملم میخونم، سختم میخونم، یه شرط داره، بابا رو از حرم ببرید بیرون. من جلو بابا نمیتونم روزه عزیزش رو ای نگارین آهوی مشگین من، از تو روشن چشم عالم بین من، ای ز طرف دید خالی جای تو، پسرم خیز تا بینم قد و بالای تو. خیز بابا تا از این سهرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، اینقدر بابا دلم را خون مکن. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. چون علی وسط میدان افتاده بود میخواست بدنشو برداره ببره خیمه، دیدار جای بدنو بلند کنه جای دیگه بدن جدا میشه، صدا زد جوانان بنی هاشم بیا به من کمک بدی. بدن عزیز منو برداری، حدود 10-15 متر به خیمه، خانوما که دیدن اومدن به مادرش لیلا گفتن پاشو برو استقبال بچه، ابی عبدالله داره جوان تو میاره. از مجموعه حرفایی که کنار بدن زده یه حرفشو بزنم، علی جان دیگه بعد تو با هیچکی حرف نمیزنم، اگه بنا باشه با کسی حرف بزنم شروع حرفم علی علی گفتنه. پسرم پسرم